تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات گذشته بحث های این درباره ارزش اخلاقی از زوایای مختلفی مطرح کردیم که جنبه کلیات و مقدمات داشت و در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که در اسلام ارزش‌های اخلاقی از دست کم از دو جهت با مکاتب دیگه تفاوت داریم. یکی این که روح همه این ارزش‌ها برمی‌گرده به نیت انسان، خود عمل مثل قالبی میمونه، مثل بدنی میمونه بی روح. اگر روح قصد قربت درش باشه، اون فضیلت و ارزش خودش رو پیدا میکنه، ارزش حد نصاب، ولی اون ارزش رو نخواهد داشت. در این باره یک ابهام هایی وجود داره که به بعضیش اشاره کردیم در جلسه قبل، اگه خدا توفیق بده به بعضیش هم در این جلسه اشاره کنیم. این که میگیم شرط فضیلش اعمال و رسیدن به حد نصاب فضیلت ایمان است و ایمان به الله و به یوم الاخر، این عرض کردیم معناش این نیست که سایر اعمالی که حسن فعلی دارد اینا هیچ ارزشی از دیدگاه اسلامی نداره. نه، ممکن است بعضی از اینها یه ارزش های زیر حد نصاب داشته باشه، یعنی انسان را آماده کند برای ترقیات معنوی و انسانی. در یه جلسه مثال زدیم به داستان حاتم طایی، شبیهش هم در موارد دیگری هست. متقابلاً اگر رفتاری ناشی از کفر و عناد باشه ولو فی حد نفسه حسن فعلی داشته باشه، اون حتما ارزش منفی داره و عذاب داره که ناشی از عناد و کفر است و هیچ نتیجه‌ای برای انجام دهنده اون در عالم آخرت که ظهور ارزش ها و پاداش ها و فضیلت هاست اونجا نخواهد داشت. شبیه این در ماره گناهان هم هست. یک کسی گناهان کوچکی انجام داده باشی همین اندازه از ارزش دور میشه. درست حالا ایمانش محفوظه، کافر نشده، ولی به هر حال یواش یواش این را از فضای معنوی، فضای الهی دور میکنه. یه وقتی چشم باز میکنه که میبینه اصلا در یه فضای دیگری داره زندگی میکنه، توجهش به چیزهای دیگری است. اینها یک بخشی از مطالبی بود که میبایست بهش توجه کرد تا اون نتایجی که میخوام عرض کنم ازش استفاده کنم. نکته دیگه این که اون ارزشی که به حد نصاب رسید و خدای متعال اون را ارزش اصیل میشماره و براش ارزش قائله، مدح میکنه، ستایش میکنه، دعوت میکنه، اون دارای مراتب بسیار متفاوتی است. در اینکه نور است همه مشترکند، اما نور از نور یک شمعی تا هزار شمعی به خیلی بیشترش هم داریم. ما درست نمیتونیم تشخیص بدیم تفاوت این ارزش ها را، تفاوت یعنی به زبان خودمون بگیم تفاوت ثواب این ارزش ها را، نتیجه‌ای که برای انسان داریم. ولی اون کسی که ان الناقده بصیرون، بصیر اون کسی که میتونه ارزشیابی کنه، ناقد اون یکی که نقادی میکنه، خوب و بد رو از هم جدا میکنه، ارزش صراف بصیر. فان الناقده بصیرون بصیر، خیلی بیناست. اون میتونه تشخیص بده که دوتا عملی که کاملا مثل هم هست چقدر تفاوت داره از لحاظ ارزش. و بالاخره عرض کردیم بارها که هم در روایاتی داریم که عبادت ها به سه دسته کلی تقسیم میشه و هم در روایات و آیات کلمه و اینها اشاراتی هست که بین این درجات هم خیلی فاصله هست. خود اینها هم هر کدومشون دارای مراتبی هست. خود آدم هم میتونه یه خود دقت کنه، در خودش خودشناس باشه، میفهمه که حالاتش فرق میکنه. شاید بعضی از خوبان رو دیده باشید، بعضی علما را و حتی بعضی عوام رو دیدم، از اینه که دارد اون تو ذهنمه مال بچگیمه. اسم جهنم میومد اشک تو چشمشون میومد. اسم سید الشهدا می اومد و زیارت کربلا چشمشون پر از اشک. ما صد بارم عذاب جهنم رو ترسیم کنیم در ذهنمون و اون چیزایی که در قرآن اومده و در روایات اینا، خیلی چیزی ما نمیشه. اما الان هست دیگه، الان تا ببینیم چه میشه. این پیداست که حالات خود آدم در مقابل اینا تفاوت میکنه، برای اینکه مراتب خوف فرق میکنه. گفتن خوفم من النار، اما خود خوف بسیار متفاوت. یا طمع فی الجنه، به خاطر علاقه به بهشت و رسیدن به ثوابهای بهشتی، اما چه اندازه آدم علاقه داره، چقدر این علاقه انگیزش داره، تأثیر داره در کار آدم. نمونه های فراوانی هست که میخوام بعضیش رو بگم، هم خسته میشید من خلاف بلاغته. به هر حال این که خود قرآن انگیزه های اعمال را دست کم به سه بخش تقسیم میکنه، خوفم من الله، طمع فی الجنه و ابتغاء مرضات الله یا ارادت وجه الله یا ارادت رضوان الله و تعبیرات دیگری، یعنی غیر از بهشت و جهنم یه چیز دیگری مربوط به خود خداست. اون بستگی داره میکردن خدا رو چقدر بشناسه، چقدر دوست داشته باشه، بدون خدا چه خوبی هایی داره، از اون خوبی ها چیاش به ما ممکنه برسه، ما ممکنه درک کنیم، ممکنه لذت ببریم. اینا دیگه بستگی به معرفت ما داره. همه اینها یه مطلب دیگه این است که اون مربی که میخواد دعوت بکنه انسان را به اون مراتب عالیه فضیلت، البته خدا هیچ بخلی نداره، هر کسی بخواد به عالی ترین مراتب فضیلت برسه هیچ که دست به سینه‌اش نمیزنه. مرد میدونی بسم الله، احترامش هم میکنن، تشویقش هم میکنن، همت ها زدن. ولی هیچ کس را خدا از در خانهش دور نمیکنه، هر که بگه اومدن بگه خوش آمد، ولو در بدترین حالات با بیشترین گناهان. چه اندازه ما همت بکنیم و دنبال کدوم مرتبه از فضل بریم و چقدر برای اون کوشش بکنیم، کوشش مقبول متناسبی رو بهش برسیم، اینا بیشتر مربوط به خود ما داره. حالا خدا بخلی نداره. اون آیه شریفه رو که همه ما زیاد شنیدیم و خوندیم و اینها، اگه اطلاقش رو عرض بکنیم خیلی مطلب بلندی رو میرسونه. و من یطع الله و رسول، همین اطاعت خدا و پیغمبر. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. اونایی که اطاعت خدا و پیغمبر میکنن رفیق انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین هستند. اینا چه خوب رفیق میای. یعنی این آیات و امثال اینها حتی به انسانهای عادی مژده میدن که شما میتونید به مقام انبیا برسید. حالا اگر اصالتن هم نباشد، به فرض تنزلش اینه که مهمان اونا باشید همیشه با اونا. مع الذین انعم الله علیه. ما برای اینکه خدا مردم را تربیت کنه، تشویق کنه که همتشون بلند کنند، برند دنبال اون مقامات عالی تر، آماده باشند برای اینکه هزینه‌شو بپردازند، زحمتشو بکشند، ناچار یک سیری در تربیت رو باید اعمال کنند. مثل هر مربی دیگه نیست. ما مربی هم را ما میشناسیم خودمون، اون وقت از اینجا میفهمیم خدا هم چه نقشی را ایفا میکنه. یک مربی حکیم، ما بچه های خودمون را وقت میخوان تربیت کنیم برای تحصیل علم، برای عبادت، برای نماز خوندن، برای راست گفتن، برای مهربانی، از اول اونا رو تشویق میکنیم با یه چیزایی که خودشون دوست دارن. ممکنه یه چیزایی باشه خیلی قیمتی باشه، فرض کنید یه دور یه دانه جواهری باشه میلیاردها قیمتش باشه، اون بچه چه میفهمه چی؟ بهش بگن اگه این کار رو بکنی، نماز تا اول وقت بخونی، این دانه بریلیان رو بهت میدیم. دانه بریلیان با یه شیشه برای اون فرقی نمیکنه. راه تربیت این بچه این نیست که اول چیزهای خیلی قیمتی رو بهش ارائه بدن، میگن کاری بکن به اینها برسه. اون نمیفهمه اینا یعنی چی. اون شیرینی سرش میشه، اسباب بازی سرش میشه، تشویق و خندیدن و کف زدن و اینا میفهمه. خب اگه این کار رو نکنیم، خب بچه از اول درست تربیت نمیشه، علاقه به کارهای خوب پیدا نمیکنه. بگذاریم بگیم وقتی عقلش به سرن جایش اومد، اون خودش میفهمه باید چیکار بکنه. تجربه نشون میده که هیچ وقت اینجور عقلی رشدی چندانی نمیکنه. این در اون سن باید با همون بیان و با همون ابزار تعریف بشه. وقتی فهمش بیشتر شد، شما باید اسباب تشویق را بالا ببرید، چیزای دیگری براش، تا برسه به یه حدی که ارزش قرب خدا رو درک بکنه، احترام بزرگتر رو درک کنه. اون وقت آدم با تشویقات و اینا میگه کسی پیش خدا عزیز باشی چقدر از قیمت داری. قرآن عیناً همین روش را به کار گرفتی. و برای اینکه مردم رو تشویق کنه، میگه کار خوب انجام بدند، به فضائل عالی برسند، اول نیمده بگید ورضوان من الله اکبر. اون تازه اونم که ببینید خود این عبارت هم چجوره، می فرماید بهشت و فضل نعمت هاشو اینا، بعد هم میگه ورضوان من الله اکبر، که انهو میخواد بفهمه نمی فهمید یعنی چی. همین ده بدونید خیلی از اون بالاتر. حالا راستی من بنده تو پیشنم خودم فکرش کنم، بگم امروز میخوام امشب نمازم رو میخوام بخونم، میخوام فقط برای رضوان الهی بخونم. چقدر داره من انگیزه داره رضوان الهی میشه. اونایی هم که مثل من هم همین جورا باید باشن. حالا به شما را متهم نمی کنم، اونایی که جهلشون مثل من هم همین جورا. قرآن هم تعبیرش اینه که بعد از این که بهشت و اینا را میگه، بعد میگه برای رضوان من الله اکبر، اول الرضوان نمی فرماد برای رضوان صورت نکره، بعدم نمی فرماد چی هست، بیشتر از اوناست، یه چیز بالاده. این روش تدبیر تربیت حکیمانه هست، غیر از این باشه تأثیری نمی باشه. این مطلب، حالا اینو بین پرانتز بگم به شما، باعث این شده که بعضی ها یه سوء تفاهمی براشون پیش بیاد، خیال کنن که اینایی که قرآن میگه اینا همین برای اینه که مردم رو تشویق کنه، ولی واقعیت هیچ چیز دیگری، واقعیت مثلا همون رضوانه. چون اینا نمیفهمند، اون میگه چیزای پایین تر رو به شکلی جنات تجری من تحت الانهار و سایه های درخت و آب جرنجاری و این عرفا، اینا هیچ کدوم واقعیت نداره. واقعیتش همون مثلا اون نورانیتیست که در مقام قرب الهی برایشون پیدا میشه. این عرض میکنم این یک اشتباه بزرگیه. این چیزایی که وعده میده، با اینکه وعده هاییست به زبان بنده بچگانه، برای امثال ما بچه های 70-80 ساله فرمودی، اما واقعیت داره. اینا هست، هر کدوم سر جای خودش، بالاترش هم هست. و این نهایت لطف الهی است که برای سیر انسان مراتبی قرار داده که همه اینا هست، منتها استفاده کردن از اینها و لذت بردنش برای اشخاص متفاوت. یه مثاله ساده بزنم، ما مثلا اون را غالبا در این جاها بهتر سرمون نمیشه. مقام معظم رهبری را مثال بزنم. فرض کنید امشب در حیط باز کردن، آقا تشبوردن اونجا، اومدن اینجا نشستند و آقایون هم اجازه پیدا کردن هر کدوم چند دقیقه برن حضور ایشون دستشون را ببوسن معزون. خب بعد آقا فرمودن که آقا همه شما شام اینجا باشید، با خدمتتون صلوات بفرستید. انواع و اقسام غذاهای لذیذ را فراهم میکنم. و اینم به شما میگم، هیچ وقت در بیت ایشون انواع و اقسام غذا خبری نیست. غذا یک برنج یک خورش. حالا فرض کنیم، خب کسانی ممکنه خیلی هم گرسنه باشند، یا شروع روزه بودن حالا افطار هم کردن، خیلی گرسنه نیستند، از این غذا خیلی لذت میبرند. خب البته خدمت آقا هم هست، محترم هم هست، غذای حلال دست مبارک ایشون، ولی خب لذتشون از خوردن غذا هست. اما یک کسی باشه یه لقمه نون کوچولو از دستشون افتاده باشه، این از اینکه یک عمری این غذاها رو بخوره بیشتر برایش لذت داره. غذا همون غذا هست، اما او لذت میبره که از دست کی خورده. من چقدر افتخار دارم که ایشون منو دعوت کردن، به من اجازه دادن هم غذا بشم باشم، سر سفره ایشون حاضر بشم. این لذتی که از این حضور در این باقی از همین غذا خوردن میبرد، با هیچ غذایی در عالم قابل مقایسه نیست. البته برای اونهایی که معرفتی داشته بودن. بهشت هم همین نان است و همین لحم طیر است و همین ماء انهار است و نرفا هست، واقعیت داره نامد. اما اونی که فقط تشنه شه، فقط آب میخوره مثل آب دنیا، یا خود شیرین تر مثلا یه لذتی میبره از اون. اون کسی که این را لطف الهی میبینه که خدا چه عنایتی به او داشته که او را در این جا قرار داده و این را به او رسونده و چه کسانی را از فرشتگان مقربش را خادم قرار داده ظرف آب را بیارن به غلمانی که اکواب و اباریق در دستشون هست بیان پذیرایی میکنن بهترین برگزیده ترین زیباترین خادمان بهشتی اون لذتی که از خوردن اون غذا میبره با اون غذایی که من میخورم شکمم سیر میشه خیلی فرق داره نیست؟ به قول قدیمی های ما تومانی دو عباسی تفاوت داره قیمتش. میخوام عرض بکنم که این وعده هایی که داده شده در قرآن وعده های مادی لحم طیر ممویش رو حالا بعضی ها شاید در ضمن عرایزم اشاره بکنم اینا اینجور نیست که فقط افسانه ایست گفتن دل ما را خوش کنن به خاطر باز زبان ما صحبت کردن یعنی واقعیت نداره واقعیتش این چیز دیگری نه همه اینها هست کلمه کلمش حقیقت داره در عذاب شما میداره ببینید بفرماد کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. خب یه بار میتونه بگه آقا ما آتش عذاب آتش جهنم میندازیم ایشون پوستشون میسوزه له میشه خاکستر میشه. حالا بگیم این واقعیت داره یا نداره، این آتش قهر است یا آتش مادی است. اما ببینید به این تفسیر میگه هی این پوست ها میسوزه دیگه قابل استفاده نیست، باز پوست نو میرویانیم جاش، دوباره از اینو عذاب میشه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. در نعمت‌های بهشتی شب همینطوره، لحم طیر مما یشتهون کأس کان مزاجها زنجبیل ها. قرآن وقتی بخواب یه شربت گوارای خوشتعم و خوشبوی را معرفی کنه میگه این چاشنی زنجبیل داره، کان مزاجه زنجبیل ها، واقعیت داره. حالا زنجبیل بهشتی با زنجبیل ما خود فرق داره، اما واقعا شربت چاشنی زنجبیل داره. اما از همین شربت اشخاص لذت‌های مختلف می‌برند. او یکی به خاطر من انگار در دست هر که دیگر باشه همین لذت داره، اما من در دار کرامت خدا به دست بندگان شایسته خدا اینا میان با احترام به اون می نوشانن دیگه خدمتی باشه با آمده این صف بستن. ادخلوها به سلام آمنین، این لذت با اون لذت های دیگه همین تو که عرض کردم تو آنی دو عباسی تفاوت، ولی واقعیت داره اینا همه. بالاخره اونجا هم انسان انسان شکم داره، غذا داره، میخوره، سیر میشه، منتها لذت ها مختلفه. اونایی که معرفت دارند لذت های دیگری هم از این میبرند غیر از مزه و طعم اون. البته یه لذت های هم دیگه که ما هزاری به مغزمون فشار بیاریم نمیتونیم ارزش شده کنیم، چه کنیم دیگه؟ مگه اونقدر لیاقت پیدا کنیم به برکت توسل به اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین مهمان اونا بشیم، یه گوشه ایش رو به ما نشون بدن به چشونند، یه بویی به دماغمون بگرسیم بفهمیم یه چیزای دیگه هم هست. رضوان من الله اکبر. اما چه جوره؟ چه کنیم که نمیفهمیم؟ چه زبانی بگیم که بفهمید؟ بیاد یه خود قدم بردارید، همت کنید، این آلودگی ها رو بریزید کنار، چشم بپوشید از این آلودگی ها، از این اوهام، این القاب، این اوهام، این اعتبارات پوچ، تا یه خود استعداد پیدا کنید از اونها بویی از اونها ببرید، ببینید چه لذاتی های اولاد اولیای های خدا دارن. از یکی از بزرگان اخلاق، حالا نقل شده، من چرا بخل کنم، از مرحوم آقای قاضی، استاد اخلاق مرحوم آقای بهجت و آقای طباطبایی، نقل شده که به ایشون گفتن که آیا در بهشت نماز خوندن و عبادت و اینها هم هست؟ این عبادت ها خوراکی، پوشاکی، همسر زیبا، نمیدونم درختان زیبا، مناظر زیبا، گلهای زیبا، اینها هست. نماز هم هست، هم اونجا نماز بهش خوشت نماز بکنه. خیلی تعجب میکنند دیگه، نماز اینجا نماز خوندیم که بریم اونجا بهش، دیگه اونجا بریم نماز بخونیم که چی؟ ایشون فرموده بود بهشتی که نماز نداشته باشه، من چنین بهشتی رو دوست ندارم، نمیخوام برم. شاید معنای این کلام باشه که لذت نمازی که من میخونم از همه اون نعمتهای بهشتی بیشتره. ما نماز که میخونیم وقتی منتظریم بگیم السلام علیکم، چقدر چیزی پیدا نشده ما اینجا نماز خواهیم. اون میگه تو بهشتم ببرن، اگه نماز نباشه نمیخوام من چه بهشت. اینا آدم های عادی بودن، پیغمبر و امام نبودن، اما تو مکتب اونا درس خوندن، از دستوراتشون اطاعت کردن. حالا ما یه ادعایی کردیم، گفتیم قرآن در مقام تربیت این مراتب اشخاص را نظر میکنه و بیاناتش رو طوری تنظیم میکنه که اشخاص نازل هم بتونن ازش استفاده کنن، اونهایی هم که مقامشون بالاتر هستن اونها هم چیزهای حظ خودشون رو ببرن. خب همه ما آشنا هستیم با تعبیرات قرآنی، از همین شربت زنجبیلی که در سوره ده ذکر فرموده، سوره انسان، بالاتر شاید عام‌ترش آب گوارا. تو سوره جن میخونیم که من لب استقامو علی طریقته لأسقیناهم ما انغدقا. اون فرستادگان جنی میگن که ما شنیدیم یک کتابی جدیدن نازل شده، قرآن رو میگفتن، کتاب هم من بعد موسی، ظاهره از کتاب انجیل خبری نداشتن اونا، و از بعد از کتاب موسی شنیدیم کتابی نازل شده و این بیانات رو داره که ان لب استقامو علی طریقت لأسقیناهم ما ان غدقا. اگر بر طریقه صحیح اینا استقامت کنند و پا بر جا ببونند، آب گوارایی با نها خواهیم نوشان. یعنی وعده های قرآن دارای پاداش و نتایج کارهای خوب و اطاعت خدا و پیغمبر، از اینجا شروع میشه که آب گوارا بهتون بدیم. البته اون وقتی میفهمیم ما این آب گوارا چقدر مزه داره و چقدر لذت داره که بفهمیم تشنگی محشر چه خبره، که کما بیش شهیدیم. برای از اینجا شروع میشه تا اینکه آبی که مخلوط با زنجبیل است و شرابی است، نوشیدنی معطر خوشگواری است برای انبیاء و اولیاء خدا و دوستان خدا، تا کمک کمک میرسیم. برای اینکه اینها از لحاظ کثرتشان رو ما درک بکنیم، مثل الجنت التي وعد المتقون، خدا توضیح میده که این بهشتی که ما میگیم به متقی میگیم اینجوری، یه چیز ساده نیست، با یه دو تا درخت وجود اینا. فیها انهار من عسل مصفا، نهرهایی پر از عسل مصفا. عسل مصفا یه سیر میاد بازار میخورن 100 گرم مثلا، خیلی زیاد بخورن 1 کیلو. نهرهای عسل. و انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهرهایی از شیر، شیری که فاسد نمیشه، ترشیده نمیشه، خراب نمیشه. انهار من لبن لم يتغير طعمه، در اختیارشون است. از اینا شروع میشه، از این خوردن. لحم طیر مما یشتهون، ازواج مطهرتون، حور این الی آخر، چیزهایی را که کمابیش بشر اون روز به خصوص مخاطبین قرآن که عرب زبان بودن در اون محیط عربستان زندگی میکردن، اونا بهتر میفهمیدن. یکی از خصوصیاتش اینه که در اون وقت خیلی ها از گرما اذیت میشدن و خیلی دوست داشتن یه جای درختی باشه و سایه درختی و نهر آبی، خیلی براشون لذت بخش بود. اگه شما بیابونای عربستان اینا رو دیده باشید، یه جای آدم تو بیابون چند ساعت رفته باشه و گرما و لهله بزنه، بعد ببینه یه جایی چند تا درخت سایه اندازی هست و زیرش نهر آبی جاری هست، و آدم میفهمه که این چقدر زیب لذت داره تماشای این نهر آب و این درخت، این سایه درخت. قرآن از اینا تعریف. نرخ شعباسیش به اصطلاح جنات و تجریب تحت انهار. شاید نکتش این بوده که مخاطبینش به این بیش از همه چیز نیاز داشتن در اون محیط خشک و سوزان. ولی خب کسای دیگه هم آدمیزاد، همه از اینکه همچه منظرهی باشه لذت میبرن. خوش همه اینا همه شب حقیقت. اما اون چه مهمتر هست، اون جهات روحی و معنوی و لذت هایی است که قابل اندازه‌گیری با محسوسات و اینا نیست. اگه آدم بخواد یه بویی از اینا ببره، شاید بهترین راهش این باشه که اول کسب محبت و معرفتی نسبت به اولیای خدا پیدا بکنه. هر قدر محبتش به اونا افسوده بشه، اون وقت مزه اون سبا محبوب را بهتر درک میکنه. محبت های دیگه هم ممکنه گاهی اثر بکنه در این که آدم اصلا این مفاهیم را درک بکنه. به هر حال قرآن از اینا که شروع میکنه، نه اوهامیست، تصوراتیست که فقط به ذهن ما بیاد، چون غیر از این درک نمی کنیم بگیم نه اینا واقعیت نداره، واقعیت یه چیز دیگریست، اینجور گفتن که ما خوشمون میاد. نه، همه اینا واقعیت، و نه اینکه منحصر به اینا هست. چیزهایی هست که اینا در مقابلش چیزی حساب نمیشه. قرآن هم خیلی لطف کرده به ما، همین که بفهمونه، رضوان من الله اکبر، اکبر چقدر بزرگتره، چجور میتونید بفهمید دیگه، بستگی داریم که خدا چقدر توفیقتون میده. خب برای اینکه خدای متعال مردم را به اصل دین دعوت بکنیم، بادارش رو بکنیم، واجبات اولیه دین اونها رو درست انجام بدن، خدا باز از این عوامل تربیتی غفلت نکرده. ما درسته هممون ایمان به خدا داریم، همش هم میگیم راست قسم حضرت عباس هم میخوریم که خدا هست و همینجا هم حضور داره، ما هم رو میبینیم، اما واقعا اونطوری که باید از حضور خدا در عملمون اثرش ظاهر میشه؟ اگر اینو باور یقین داشته باشیم ممکنه در حضور خدا گناه بکنیم؟ در حضور یه بچه یادم گناه نمی کنیم، اصلا بعضی گناهانی که بچه هم بفهمی که زشت، با این که می دانم خدا حضور داره و اون گناه اون عذاب هم را برای این گناه قرار داده، در حضور او معتقد باشم من. یعنی چه؟ پس ایمان ما چیه؟ یعنی ایمان ضعیفه، زود یک حجابی روش میاد، یه ابر تاریکی میگیره بی اثر میشه. دل آدم یک گوشش به اندازه، فرض کنید 1000مش جای ایمانه، 999 جزش غفلت، سیاهی، هوس‌های شیطانیه، نمیذاره اون 1000م اثر خودشو. دروغ نیست اون 1000م هست، واقعا ایمان داره، اما اونطور که باید شاید عمل نمی کنه. اگر این 1000م دل که مشغول به یاد خدا بود 1000000م می شد، مساوی بود برای این؟ در احوالات سلمان نقل می کنن که ایشون حتی برای قضای حاجت که می رفت به بدن خودش نگاه نمی کرد، خجالت می کشید به عورت خودش نگاه بکنه. پیر مردی هم بود، گفتن تا 300 سال تقریبا عمرش بود، 300 سال زندگی کرده بود، خجالت می کشید به عورت خودش نگاه بکنه. اون وقت فرهنگ امروزی دنیا خود میدونید چه جوری دید. این مراتب فهم و معرفت و صفات نفسانی و اینها در درک نعمتهای خدا و متقابلن زشتی اعمال بد و گناهان خیلی اثری. ما خیلی گناهان است برامون مثل آب خوردن میمونه، حالا انجام دادیم دیگه، ازش بپرسن یه بار دیگه هم پیش بیاد انجام میدیم، خب بستگی داره. اما کسانی بودن یک گناهی در عمرشون اتفاق میفتاده ازشون از سر غفلتی، تا آخر عمر ترس داشته از اینکه مبادا یه بار دیگه همین چیزی براشون اتفاق بیفته. حالا اگه اینا رو همه شو شما بگید قصه است و افسانه است و واقعیتی نداره، علیاذ بالله قرآن رو که نمیتونیم بگیم دروغه، افسانه است، یا میشه اونم گفت؟ بعضی ها گفتن داستان حضرت داوود را، ایشون خدا مقام قضاوت بهش نشسته بود، روی کرسی قضاوت نشسته بود، قضاوت میکن، دو نفر اومدن پهلوش، گفتن ما با هم اختلافی داریم، دعوا داریم. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. دو نفر اومدن گفتن آقا یکیمون ما 99 تا گوسفند داریم، یکیمون یه دونه گوسفند، اونی که 99 تا داره به من گفته که تو این یکیش هم بده به من. خب شما حساب بکنید یک کسی یه همچه داستانی برای شما میگه، فورا شما بدون تأمل میگه آخه کیجا، خب خود 999 تا داره، یعنی یکی بخواد چکار کنید؟ گفت لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه، بیجا کرده بهت گفتی بوده، خودش این همه داره میخواد چیکار کنه اونی؟ تو هم یکی داشته باشه. لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه. بعدم اضافه کرد برای نصیحت و برای تنبیه و یادآوری و اینا. و این کثیر من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض. آدمایی که با هم معاشرت میکنند خیلی اتفاق میفته به هم از این ظلما میکنند. مواظب باشید به هم ظلم نکنید. اینا پشتن رفت. یهو متوجه شد که من این حرفی که گفتم اولا ازشون شاهدی نخواستم که تو واقعا راست میگه که این میگه این ادعا رو میکنه یا نه. و حالا گفت که به من بده این ظلم بود. گفتم لقد ظلمک به سؤال نجاتی. احتمال دارم تو بعض جاها خونده باشم، درست یادم نیست دیگه، پیر شدم حافظم ضعیف. به نظر من از که بهش الهام شد که اینها فرشته بودن برای امتحان تو اومده بودن. جناب داوود شروع کرد گریه کردن، چندین سال عباد گریه کرد که چرا من بی تحقیق یه حرفی زدم. حالا کاری هم نکرده بود بگیره مثلا یکی را بده به دیگری، همین یک کلمه گفت لقد ظلمک به سؤال نعجتک الى نعاجه. چندین سال از گریه نمی ایستاد که من چرا در پیشگاه الهی حساب نکرده حرف زدم. اینا یه جور آدم هایی هستن، بندم یه جور. چند تا گناه هم در یه جلسه بکنم خیلی ککم نمیگزه. خب وقتی آدم خدا که میدونه ما آدمی زاده اینجور هستیم، هممون ایمان اونچنانی مثل سلمان نداریم. حالا انبیاء و اولیاء پیشکش تأثیر این اعتقادات هم در رفتارمون خیلی با هم فرق داره. خدا طوری تربیت کرده با همین بیانات قرآنی که هر کسی در هر حدی هست به طور استفاده کنه. به طور کلی می فرماید بلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء الى الارض. خب میدونه عموم مردم، حالا چند درصدش برسه من نیست، من هیچیش نمیدونم چلا هیچ نسبتی خدا و ملائکه شاید بدونه، چند درصد مردم هستن که امور دنیوی خیلی بیش از وعده های آخرتی درشون اثر داره. بیماری دنیوی خیلی از ترس سوختن توی عذاب جهنم اثر داره. همین سردرد، شکم درد آدم میشه. گاهی کارش به یه جایی میرسه که آدم نزدیک به کفر میکنه. خود خدا میدونه این آدمی زاده اینجور هسته. میگه برای اینکه اینها هم محروم نمانند از هدایت الهی، یواش یواش آماده بشد برای اینکه ترقی کنند، ایمانشون تقویت بشه اینا. میگه خب شما نمیخواد زندگی دنیاتون آباد بشین، از خشکسالی نجات پیدا کنید، بارونهای مفید بیاد، درختاتون سرد بشه، پر میوه بشه، حاصل خیز باشین. همه میخوان، هیچ کس نمیتونه بگه برای من فرقی نمیکنه چه امسال خشکسالی باشه چه درزالی، چه امسال زمین ما مثلا یه هکتار گندم کاشتیم چند کیلو مثلا یا چند تن به ما بده، فرقی نمیکنه. میشه هم چیز داره؟ برای اینکه مردم تشویق بشن میگه اگر عملی به دستورات خدا بکنید رزقتون تو همین دنیا هم افزایش پیدا کنید. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من از سماع ملا. اگه جای این آیه میگفت اگر شما به دستورات خدا عمل کنید خدا در بهش درخت های میوه بهتون میده، اون بیشتر اثر میکرد، یا اینکه این کسی باور کنه که ایمان و عملش باعث میشه که روزیش در همین دنیا وسیع بشه، روزی حلال خوشسالی از بین میره. اگه به من بگن من این بیشتر اثر میکنم، شما خودتون رو بیازمایید. و البته همه ما در مورد آزمایش هستیم. اخسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به هر ادعای خدا قناعت نمی‌کنیم. و هر حال خدا از این راه هم استفاده می‌کنه، میگه شما اگر ایمان بیارید عمل کنید به دستورات روزیتون تو همین دنیا هم فراوون میشید. خب اگر اینا به خاطر اینکه روزیشون فراوون بشد هم به دستورات دین عمل کنن، بالاخره روحشون یه خود تصفیه میشه. دستورات دین اثر طبیعی هم داره در زندگی در روحشون، آماده تر میشن برای اینکه دین را جدی تر بگیره، یه صفای بیشتری پیدا میکنن که وعده‌های آخرت را هم جدی تر بگیره. اولش برای دنیاشون اومدن، این همون تربیت الهی است، از اینجا شروع میکنه این کارو بکنید تا روزیتون وسیع بشه. و الّا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، آب گوارا بهتون میدیم. یک شهرهایی که خوشسالی هستن آب کمی میفرن، یعنی چی لاسقیناهم ماء غدقا؟ این انگیزه میشه براشون که کردن اطاعت خدا کنن، مخالفت نکنن تا آبشون فراوان میشه. اما به این وقتی رفتن عبادت خدا کردن خانه همون اثر طبیعی شده درشون میگذاره، نزدیکتر میشه، کم کم عادت میکنن به کار خوب، مزه کار خوب رو میچشند، منافع دیگه شان رو میبینند، باشم انس بگرد، این دفعه بهتر انجام میده، کمک کمک میرسه تا اونجایی که دیگه اصلا به نعمتهای دنیا اهمیتی نمیدن، بیشتر توجهشون به آثار معنوی شروع. پس قرآن از این راه هم فروگذار نکرده برای اینکه ماها را بکشونه به طرف حقیقت، به طرف کمال، به طرف سعادتمون. از همین اسباب بازی های بچگانه و جایزه هایی که برای بچه ها میخرند از اینها هم استفاده گرده. روشنترش خب میدونید بعد از چندین سال، ده سیزده سال که از جریان بعثت پیغمبر گذشت و سختی ها رو تحمل کردن و یک خود تعداد مسلمان ها بیشتر شد و اینا، تازه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، اجازه جهاد میشد. بعد هم تأکید شد که حتما انجام میده، واجب قطعی شد. خب طبعا کسانی تبلیغ میکردن، یه به بنده هم بگم خیلی بنده نیست استقبال کنن، آخه شوخی نیست، نون و حلوا که بخش نمی کنن، تیر و نیزه است و خون ریزی است و جان دادنه. خدا از اینجور آدم هم گله هم میکنه که بعضیاتون اینجوری هستید، ولی خب برای همون که کسانی که یه نوع آمادگی دارند و اینا، اگه صرفاً بگه جهاد بکنید ثواب اخروی دارید، خیلی مشتری پیدا نمی کنه، محروم میشن اکثری. می فرماد وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، خدا بهتون وعده میده غنیمت‌های زیادی ببرید از این جنگ. این حالا شد یه چیزی سفر فقط این باشه که بعد از شهادت من برم بهشت و
حالا کی بود و اما این وعده کن مغانم کثیرتن تأخذون فعجل لهم هذه و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. اونی که شما دوست دارید اینه، نصر من الله، تو جنگ پیروز میشید. شما میدونید که در جنگ هم شهید بشید ثوابتون افزوده میشه، اما خیلی این دانستن اثر در عملتون نداره، زیر بار در میرید. حالا که محصولاتمون رسیده بریم درو کنیم، حالا بچه اون کوچیکه ما هم بمیرن کسی سرپرستی میکنه، ایتام زیاد میشن، نمیدونم و هر چیزهای بهانه هایی بداخلیم. اما وقتی گفتم وعده میدیم تو این جنگ پیروز میشید، این خیلی مؤثره در این که آدم زود استقبال کنند و بره. خدا از این کم نمیگذره، میگه این وعدم به تو میدم بیاد. این وعده رو که دادن و انجام دادن، خود همین که خدا به وعدش عمل کرد، یه محبتی در دلها بیشتر میشه، آماده تر میشه، میگن بعد چیزایی وعدهایی که خدا میدهش دروغ نیست، این وعده اینجا داد عمل کرد، اون وعده هم که به آخرت میده حتما عمل میکنه. کم کم ایمان زیادتر میشه، آماده تر میشه آدم برای اطاعت. این یکی از راه های تربیتی قرآنه که از مراتب نازله که انگیزش برای بچه ها داره شروع میکنه تا برسه به رضوان من الله اکبر که حقیقتا نمیدونم چیه. نوشتن لطفا آخر جلسه دعا بفرمایید برای نزولات آسمانی. ما را همینجرا آخر حساب میکنیم و پروردگارا تا را به برکت اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، مخصوصا برکات ولی نعمتمون حضرت معصومه تو را قسم میدیم که باران رحمتت را بر این مردم و همه شیعیان بیشتر و بهتر نازل بفرما. نعمت‌های مادی و معنویت را بر جامعه اسلامی افزون بفرما. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما تا ظهور ملی عصر مستدام بدار. روز به روز بر قدرت، اقتدار، بصیرت، حسن تدبیر ایشون بیفزا. ما را قدردان این نعمت‌ها قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.